بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت داستان جنگ رو برای دوستان گفتیم. گفتیم اولین مرحله این است که یعنی اولین مرحله برای اینکه بفهمیم موضوع اصلی جنگ چه بوده، چرایی این اتفاق، چرایی این پدیده رو باید در تاریخ فهم کنیم. روایت مقام معظم رهبری رو از تاریخ انقلاب گذشته اون و رسیدنش به دفاع مقدس رو داریم براتون مطرح میکنیم تا بفهمیم چرا دشمن احساس اضطرار کرد، ضرورتا جنگ رو بر ملت ما تحمیل کرد، میخواست جلوی چه چیزی رو بگیره، چه چیزی رو از بین ببره، لازمش چرایی خود جنگ و روایت تاریخی که الان خدمت دوستان، حالا جلسه قبل مقدارش رو خوندیم، این جلسه هم انشاءالله ادامه خواهیم داد. گفتیم اصلی ترین موضوع ما اینه. وقتی این رو خوب بفهمیم میتونیم مدافع، مهاجم و دستاوردها رو هم راحت تر فهم بکنیم. ولی اصلی ترین که چرا ضرورتا این اتفاق، چرا نقطه قوت ما، نقطه ضعف او در طمع از بین بردن و به دست آوردن چه چیزی بود و ما چگونه تونستیم، یعنی اون چیزی که باعث شد ملت از درون احساس اضطرار بکنه که باید متحد بشه و اون رو حفظ بکنه طوری که این همه شهید داده، اون چی بوده، چرایی جنگ به این من. و اینکه اون با همه اختلافاتی که بین غرب و شرق، شوروی و آمریکا دارید میبینید، سر این موضوع متحد شد، اون چه چیزی بود که اختلافات، اون چه مسئله‌ای بود که اضطرار این موضوع رو برای اونها جا انداخت و باید همه اختلافات رو کنار می‌ذاشتن در درون و بیرون. ببینید یک میدان درگیری است، موضوعی که اون وسط دعوا سرشه، حالا دعوا لفظ درستی نیست، عبارت عامیانه مسئله یا جنگ بر سر اون اتفاق افتاده چیه. روایت تاریخی از این پدیده است که کمک میکنه ما بتونیم اون گنجینه اصلی، اون موضوع اصلی رو فهم کنیم. حضرت آقا میفرمایند بعد از آن که انقلاب اسلامی در این کشور پیروز شد و نظام قبلی که دربست در اختیار قدرت‌های استکباری بود بر افتاد، قدرت‌های بزرگ استکباری بیشتر عصبانی شدند و مبارزه تندتر و خشنتر شد. یه بار دیگه خدمت دوستان مطرح میکنه، بعد از آنکه انقلاب اسلامی در این کشور پیروز شد و نظام قبلی که دربست در اختیار قدرت‌های استکباری بود اونها رو بیشتر عصبانی و مبارزه تندتر و خشنتر شد. جنگ، شما ملاحظه کنید که روزگاری نه چندان دور در این تهران مرکز کشور حکومتی بر سر کار بوده است که شاه آن وقتی میخواست نخست وزیری را برای خود انتخاب کند، اول از آمریکایی میپرسید شما موافقید من فلانی را انتخاب کنم یا نه. این یک علمین، ما یه جایی صحبت میکردیم که گفتیم منافع او در ایران تهدید شد، گفتیم ما چند دست منافع داریم. یک موقع صحبت از منافع مادی میکنیم، یک موقع صحبت از منافع ژئوپلیتیکی ایران میکنیم، یک موقع صحبت از منافع نیروهای انسانی میکنیم، یک موقع صحبت از منافع فرهنگی میکنیم. یعنی ایران یک کشور الگوی وابسته بود برای همه کشورها در اون منطقه. دقت کنید به این موضوع عزیزان. یه موقع صحبت از منافع نظامیش گفتیم میکنیم، جاندارم محله بودیم، موقع صحبت از منافع سیاسیش میکنیم، حمایت هایی که ایران از آمریکا و اسرائیل میکرد در مجامع بین المللی، همه اینها رو بذارید کنار، ما الان داریم سر این موضوع صحبت کنیم. منفعت فرهنگی، یعنی یک الگوی وابسته در منطقه بود ایران. بیان مقام معظم رهبری ناظر به این پدیده است. از همه این نواحی بود و تهدید میشد، به خصوص از این ناحیه این گفتمان نرمی که انقلاب تولید کرده بود در نقطه مقابل این حجم از وابستگی بود، الگوی سلطه پذیر در منطقه بود. امیدوارم دوستان بتونن نسبت های اینها رو درک بکنن و بدونن مقام معظم رهبری دارن کجا رو میزنن، کجا رو دارن دست میزنن روش و تأکید دارن. شما ملاحظه بله، اول از آمریکایی ها میپرسید شما موافقید من فلانی را انتخاب کنم یا نه؟ وقتی میخواست مدیر شرکت نفت یا وزیر دفاع یا رئیس ستاد ارتش را عوض کند، زید را بردارد امرو را بگذارد، از سفیر آمریکا خواهش میکرد که شما یک توکپا به محل اقامت من تشریف بیاورید تا ببینم سیاست شما با چنین تعویض‌های مخالفت دارد یا نه. نگاه کنید، یک کشور با اون هویت تاریخی در نقطه مقابل آمریکا بدون هیچ هویت تاریخی به این حجم از ذلت رسید. این یک الگوه. من میتونم با رسانه این رو گسترشش بدم، توسعه بدم برای همون کشورهایی که الان یا دارن مقاومت کنن یا میخوان مقاومت کنن. این ایران به این بزرگی با این هویت تاریخی وقتی به این حجم از ذلت رسیده، پیام تلویحاً و بعضا مستقیم اونه که من در برای ادامه حیات خودم نمیتونم مقابل استعمار بزنم، برای اینکه بتونم پیشرفت کنم باید تسلیم محض باشم. یه الگوه برای خیلی از کشورهای کوچه، برای نطق کشی فرهنگی به نوعی. خیلی از کشورهای دیگه وقتی میگن ایران با این عظمتش به اینجا رسیده، ما دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ به معنی ساده در از آنها کسب تکلیف میکرد. استکبار هم عادت به تعارف کردن ندارد که تا ببیند طرف کوتاه آمده بگوید ببخشید ما با شما ارزی نداریم. هرگز اینطور نیست. شما در مقابل استکبار و استعمار هرچه بیشتر خم شوید بیشتر فشار وارد میکند. اگر سرتان را پایین آوردید فشار خود را راحت تر وارد میکند تا به سجده بیفتید. سجده انسان بر شیطان. وقتی هم در مقابلش به خاک افتادید و سجده کردید، پایش رو محکم روی شما میگذارد. این خاصیت قدرت‌های استکباری و متجاوز استباری. آنها در مقابل چنان شاهی که چنین کسب تکلیف کرد، گاهی میگفتند عیبی ندارد اگر شما فلان کس را به فلان سمت منصوب کنید، ما حرفی نداریم و موافقیم. البته گاهی هم با انتصاب‌های اون مخالفت میکردند و نمیگذاشتند هر کس را که دلش میخواست از لو نزد. فکرش را بکنید، چنان حکومتی تا 15 سال پیش در این کشور و در این شهر تهران حاکمیت داشت. خب حضرت آقا در 24/1/73 این بیاناتو داشتن. خب در هنگامه تسلط چنان حکومتی بر ایران، نفت این مملکت، فولاد این مملکت، زغال سنگ این مملکت، منابع این مملکت، کشاورزی این مملکت، دانشگاه این مملکت، این استعمار فکری و استعمار طبیعی ناظر به همینه. یه منافع مادیشه که تو بس فولاد و نفت و زغال سنگ و کشاورزیش و خدمت، و حالا داره استعدادهای فکری، نیروهای انسانی، دانشگاه این مملکت، ارتش این مملکت، منافع نظامیش چه وضع حالی داشت و در خدمت چه کسی بود؟ بدیهیست که در خدمت آن قدرت مستکبر و زورگو بود. البته آن زورگو هم همیشه یک کشور استکباری نبود، تا مدتی انگلیسی ها بودن. بعد که آمریکایی ها به عنوان یک قدرت تازه نفس و پولدار و جوان وارد میدان شدن، آن رقیب پیر قدیمی و کهنه را بیرون انداختن و خودشان همه کار اینجا شد. در چنین وضعیتی ببینید داریم روایت میکنیم دفاع مقدس را در بستر زمان، در بستر تاریخ. چرا جنگ اتفاق افتاده؟ ما نیازمندیم که این رو احیا بکنیم. بزرگترین رسالت راوی، بارها و بارها گفتیم و لازم بارها تکرار کنیم، چون این یک قفلت تاریخی است که راویان ما از دفاع مقدسمون مبتلا شدن. ما نیاز داریم این روایت که حضرت آقا هی تأکید میکنن تاریخ رو بخونید، تاریخ رو بخونید، برای اینکه ملت اهل عبرت باشد. وقتی یه ملت بتونه عبرت بگیره در روایات از آینده رو هم میتونه فهم بکنه، چون کمترین کاری که عبرت میکنه این که اشتباه نمیکنه و مسیر درست رو میفهمه. یعنی روایت تاریخ از دفاع مقدس قدرت عبرتگیری، و عبرتگیری قدرت سعادت و حرکت به سمت آینده رو میده. در چنین وضعیتی انقلاب پدید آمد. می حضرت آقا داره این منافع، منابع مادی، منابع انسان، فکری انسانی شما و همه اینها رو استعمار کرده بود. تو این وضعیت انقلاب پدید آمد و آن حکومت نوکر مخلص حلقه به گوش ارادتمند هر چه شما بفرمایید را بیرون انداخت و حکومتی بر سر کار آورد که سر تسلیم در مقابل فلک هم خم نکرد و نمی کند. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ او از کجام ناحیه تهدید شد؟ موضوع اصلی جنگ چیست؟ حضرت آقا فرمودن حکومتی را که انقلاب بر سر کار آورد حتی برای یک لحظه هم در مقابل دو ابرقدرت آمریکا و شوروی تسلیم نشد. چقدر شیرین این روایت برای ما. حضرت آقا در 21/4000 ما این قدرت خودمون رو فراموش کردیم. عزیزان اون چه چیزی بود که به من این قدرت رو داد در مقابل تمام با آن حجم از ثروت، با آن حجم از علم، با آن حجم از من در مقابل این وایستم، در مقابل آمریکا و غرب و شرق وایستم. این چه قدرتیه؟ من اینو باید احیاش کنم تا بتونم این حرکت رو کامل بکنم، تا استمرار بدم این انقلاب رو. من باید برای نسل‌های بعدی این نقطه قوت رو احیا بکنم. امروز که حضرت آقا در 21/4402 امروز که نگاه میکنیم مارکسیسمی دیگر وجود ندارد، اما یک عرصه دیگر، یک هماورد دیگر در نقطه مقابل ماست. امروز این تقابل وجود دارد. اصلا انقلاب بر پایه این تقابل، حضرت امام میگن تا کفر هست این تقابل و مبارزه هست. این تقابل بین دو جبهه هست. اگر این دو جبهه را درست بشناسیم بعد تشخیص نمونه که آن پدیدی که در مواجهه با ما قد علم کرده خودش مستقل است یا وابسته با آن جبهه مقابل. این دو جبهه چیست؟ یک جبهه جبهه نظام اسلامی است، یک جبهه جبهه دروغگویی است که خودش را لیبرال دموکراسی نامگذاری کرده، در حالی که نه لیبرال است نه دموکرات، به دروغ میگوید لیبرال دموکراسی است. اقوا، قدرت اقوا با کمک تبلیغات و رسانه. اگر شما لیبرال هستید چرا استعمار کردید؟ استعمار سنتی قدیم و استعمار جدید و استعمار فرا جدید و فرانو. شما چطور لیبرالی هستید؟ آزادی خواهی این که حضرت آقا میگن تحمیل میکنن بر ملت، بر مردم، به اسم حقوق بشر و مردم خواهی داره به خود مردم حمله میکنه. و چرا نظر خود مردم رو میپرسه؟ آقا من موافقم شما بیاید به من حمله کنید، اگه راست میگید بیاید این کارو بکنید. آقا من موافقم شما من رو تحریم وقتی میکنید مخاطبتون مردمه. خب بگو آقا مردم موافقید ما شما رو تحریم بکنیم برای اینکه شما مثلا سعادتمند بشید؟ آقا مردم موافقید ما حمله نظامی کنیم؟ مگه دموکراسی نیست؟ مگه حقوق بشر نیست؟ واضح ترین ادعاها هم با عملکردشون داره نقض میشه و ما کماکان داریم اینجا شیفته غرب تربیت میکنیم. شما چطور لیبرالی هستید؟ آزادی خواهی هستید؟ آزاد اندیشی هستید که مثلا یک ملت چند میلیونی مثل هند را سالهای متمادی بیش از 100 سال استعمار میکنید، در تصرف خودتان نگه میدید، همه داراییشون را از اول میکشید، تبدیلش میکنید به یک ملت فقیر؟ ببینید تو الجزایر اون تاریخی که ما میگیم دروغ میگویند برای خاطر اینکه حکومت‌هایی را بر یک جاهایی تحمیل میکنند طرفدار دموکراسی نیستند، با دموکراسی که در خدمت آنها نباشد 100% مخالفه. خب 98% مردم انقلاب رأی دادن، چرا شما در نقطه مقابل این هستی؟ چرا جنگ میکنی؟ صندوق رأی و رأی که خیلی واضحه، حضور که خیلی واضحه، مثلا ما چه چیزی رو باید نفی کنیم؟ 98% به این حضور مردم، حضور عینی که یه دوربین هم مگه نمیگید ما طرفدار مردمیم؟ پس چرا حضرت آقا میگن با دموکراسی که در خدمت آنها نباشد 100% مخالف؟ دروغ بزرگ لیبرال دموکراسیه و ما هنوز میخوایم از اون دفاع کنیم. 98% میگن ما انقلاب میخوایم، اسلام رو میخوایم، ما این ترکیب رو بزنیم. چرا جنگ رو برشون تحمیل میکنید؟ چرا تحریم کردید؟ این همه جنگ، این همه در این 40-45 سال برای چیه؟ مردم که دارن هی هر سال تکرار میکنن ما چی میخوایم؟ این یک جبهه است. ببینید کسی نگوید اینها گذشته. بله، از قضیه هند 100 سال گذشته، از قضیه الجزایر 60 70 سال گذشته، اما خوی امروز آن کسی که در الجزایر در امتحان کارها رو کرده همون خوی آن روز است. امروز هم اینا حاضرن یک ملتی مثل ملت بیچاره بیپناه اوکراین رو بیاندازن جلو برای اینکه جیب کمپانی اسلحه سازی آمریکا پر بشه. قضیه این است دیگه، قضیه اوکراین اصلا این نیست. او بجنگد، او کشته بشه برای اینکه سلاح فروش بده، برای اینکه اروپایی ها مجبور بشن سلاح بخرن، سلاح بسازن، سلاح بدن و جیب کمپانی سلاح پشت. اینها همانها هستند، حاضرن نفت سوریه را بدزدن که دارن میدزدن. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ چون ما در نقطه مقابلش لیبرال دموکراسی ایستادیم. حضرت آقا در 28/8/1401 مشکل غرب و استکبار با جمهوری اسلامی است تمام شد. مشکل غرب و استکبار به معنای مطلق و عمش با جمهوریت و اسلامیت است. جمهوری اسلامی دارد پیشرفت میکند. این پیشرفت یعنی تبلیغ عینی این مدل رونق میگیرد و این پیشرفت را همه دنیا دارن میبینن و با آن اعتراف میکنن که این مدل کار داره میکنه. شما ببینید تو عرصه علمی آمارهایی که خودشون دارن میدن، این مدل داره کار میکنه. این مدل در نقطه مقابل مردم نیست، برخلاف اون که اونا میگن که دین در مورد لیبرالیزم یعنی جدایی از دین، یعنی دین نقطه مقابل مردمه. مردم میخوان پیشرفت کنن، پیشرفت صنعتی کنن، پیشرفت علمی کنن، اولین و بزرگترین صد اونها دینه. بخاطر این مسیحیت رو بردن به یه گوشه. منفعل ترین نهاد در مسائل جهانی کجاست؟ کلیسای ماست. و این برای غرب غیر قابل تحمل است. ببینید استرار، اون نمیتونه این رو تحمل بکنه. چرا؟ چون تمام هویت او بر اغوا و فریب مردم در دین زداییه. اگه این رو از گفتمان نرمش بگی، بعدا مقام معظمی رو مطرح میکنه. گفتمان نرمش رو اگه بزنی، سخت افزارش به راحتی از بین میره. همون بلایی که سر شوروی افتاد، گفتمان نرمش از بین رفت، تجزیه شد و از بین رفت. در تمدن غرب و آمریکا هم همینه. گفتمان نرمش اگر زده بشه، روایتگری تمدنی یعنی همین، گفتمان نرمش رو بزنیم، ناکارآمدی لیبرال دموکراسی رو بزنیم به عنوان به ذم خودش این ایدولوژی ها تمامه. خب چگونه از وقتی ما در نقطه مقابلش یک انتخاب دیگه به مردم بدیم و روایت درست و دین جمهوریت و اسلامیت رو بهشون بدیم، مردم سالاری دین رو بدیم و بگیم این گزینه هم داره کار میکنه. پیشرفت علمی رو ببینید، پیشرفت های صنعتی رو ببینید، پیشرفت های نظامی رو ببینید، پیشرفت های سیاسی در منطقه رو ببینید، پیشرفت های امنیتی رو ببینید، پیشرفت های فرهنگی رو در معنویت و مادیت ببینید. خودی این مدل کار میکنه و از اون طرف هم داره آبروریزی میکنه از اینکه دروغ میگه. بحثی که قبلا داشتیم به اسم مردم خواهی داره مردم رو از بین میبره. اتفاقاتی که تو غزه رو ببینید، اینا مردم نیستن، مردمی که کشورشون رو میخوان. تو حتی حاضر نیستی به مدل خودت هم پایبند باشی. ایران میاد میگه آقا همون دموکراسی و رای گیری رو برای اینکه آقا اینها بمونن یا برن، ما چه کش، ما میخوایم اسرائیل بمونه بره. هر حاضر نیستن این همه پرسی رو به وجود، نه همون مدل خودشون رو هم حاضر نیستن به وجود بیارن. دموکراسی که با اون دروغه، دروغ بزرگی که ما میگیم ناظر به همینه. به این حضرت آقا میگن با جمهوری اسلامی مشکل داره و این برای غرب غیر قابل تحمل است. اونو مستر میکنه، این را حاضر نیست تحمل کند. مشکل اینجاست. پس مسئله درگیری چیه؟ حضرت آقا بیان مشکل اینجاست که ایران دارد پیشرفت میکند، اما اگر ما پیشرفت نمی‌کنیم، اگر ما حضور قدرتمند در منطقه از خودمان نشانه می‌دهیم، اگر ما در مقابل آمریکا و سکبار صدایمان می‌لرزید، حاضر بودیم زورگویی آنها و قلدری آنها را قبول بکنیم، این فشارها کمتر می‌شد. البته می‌آمدند، تسلط پیدا می‌کردند، اما دیگر تحریم و این فشارها و این چالش‌ها اینجور کم. هر وقت صدای قدرتمندی جمهوری اسلامی بلندتر بوده، چون در این سال اوضاع مختلف، خودتان می‌دانید تلاش دشمن برای پنجه زدن به جمهوری اسلامی بیشتر بود. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم که پس در روایت تاریخی، حالا ما انتخاب کرده بودیم مقام معظم رهبری بیشتر از این در مورد این صحبت کردن، گفتیم اون چیزی که اون تهدید شده بود گفتمان نرم انقلاب برای سعادت مردم و ملت ها ذیل مدل عام مردم سالاری دینی. مردم سالاری دینی مقام معظم رو حالا خدمتون بیان میکنم، میگم فقط یک مدل سیاسی نیست، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، مسائل اجتماعی این مدل کار آمده. یعنی هر جایی که بتونیم از دین، یعنی در بستر دین مردم رو در اون عرصه حاضر کنیم به شکل هدفمند، میتونیم اون مشکل و اون مسئله و اون معضل رو حل کنیم. مدل مردم سالاری دینی یعنی هم، یعنی فکر کنید در عرصه اقتصاد دین بگوید مردم چگونه حاضر بشن تا مسائل اقتصادی حل، چون گفتیم تنها نسخه حقیقی در سعادت مردم، در رشد مردم دین است. یعنی اون مدل های هر کاری که حضرت امام کرد همین بود، یک فهم فقیهانه به بیان مقام معظم، یک استنباط عالمانه از دین رو به مردم برای چگونگی حضور فراهم کرد و منجر به انقلاب شد. حالا این میتونه در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ و سیاست و مسائل اجتماعی هم باشه. ما نسخه، یعنی این که حوزه ما، فقیهان ما مهمترین کارشون این است که چگونه مردم رو حاضر کنن. فکر کنید فقط در مسائل این کار فقهی میخواد، ما باید مدل حضور، این که دفاع مقدس رو حضرت آقا بیان میکنن که حضرت امام برای چگونگی پیروزداری در دفاع مقدس این مدلی رو دادن و مردم تو اون حاضر شدن. روایت مقام معظم رهبری همینه. مثلا حضرت امام فرمودن الان مردم حاضر بشید، مردم برن به این سمت، مردم این کار رو بکنن، دارن چگونگی حضور و مسائل و اولویت ها رو مطرح میکنن و مردم هم حاضر شدن، لبیک گفتن و میدینید منجر به چه دستاوردهایی در حوزه دفاع مقدس شد. در بقیه ارسام همینه. پس مردم سالاری دینی یک مدل عامه. من یه بخشی رو بخونم بعد انشالله جلسات بعد این قدرت یا نقطه قوت ما، ببینید تلویحا داریم میگیم موضوع درگیری همین مردم سالاری دینی در نقطه مقابل لیبرال دموکراسی به عنوان ایدئولوژی آخرالزمانی در اداره دنیا برای همه مردم بود. یعنی لیبرال دموکراسی هم صرفا یک مدل سیاسی نبود. الان در نظام تربیتی ما زیر آخرین نظریه جان دیوی وقتی دموکراسی رو میخونیم همینه، میگه تعلیم و تربیت هم نمونه از همون نظام لیبرال دموکراسی، با دین رو زد جدا و دانش آموز رو با مدل دموکراسی فعال کرد تا بتونه روش پیدا کنه. در عرصه های اقتصادی، در عرصه های رقابت آزاد ناظر به همینه، همه مردم باید حاضر بشن و این لازمش اینه که قواعد دینی بره کنار. حالا موضوع بحث ما نیست، ولی مدل لیبرال دموکراسی در عرصه اقتصادی ذیل رقابت آزاد، در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه فرهنگ، شما ببینید این حجم از بیبندواری در دین زدایی و به زعم خودشون آزادی کاذبیه که به مردم میدن و در عرصه‌های سیاسی هم که دارید میبینید. یعنی همون جور که او داره یک مدل عام میده، مردم سالاری دینی هم یک مدل عامه. نقطه درگیری بر سر همین است. ایران دایه دار یک مدل برای اداره دنیا ذیل رسیدن به برکات ظهوره با عنوان مردم سالاری دینی، جمهوریت و اسلامیت، امت و امام، و او هم در نقطه مقابلش برای استعمار همه دنیا یک مدلی داره به نام لیبرال دموکراسی که میتونه همه منافع، چه منافع طبیعی، چه منافع فکری، چه اونها رو استعمار بکنه. انشاءالله ما جلسه بعد بیانات مقام معظم رهبری در این حوزه رو خدمت دوستان مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.